برحمته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه. بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه وبسيجه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تسليت بساحت قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه، عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان، منتقم خون انبیا و ابنای انبیا، منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا، اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. امشب میخوام سرگذشت مختصرگونه ای از یک مولود بسیار با عظمت و با برکت در عوالم هستی برای شما نکته ای رو عرض بکنم، یعنی در کل عالم و در این نشأه طبیعی که ما داریم و در زمین، که یک مولودی پا به عرصه وجود گذاشت و بعد چه مسائل و مشکلاتی بر سر او در آمد و بعدم نقش ماها اینجا چیه، که اینا رو ضمن خود بحث انشاءالله متوجه خواهید شد. و اون مولود این است: در 27 ماه مبارک رجب متولد شد. خب میدونید که هر تولدی یک عالمی غیر از این عالم داره. شما فرزند قبل از اینکه بیاد در این دنیا در عالم رحم قرار داره، حالا عوالم قبلش رو دیگه با کار نداریم، عالم زر و بقیه این عوالم رو. این مولود هم مستثنا از این نیست. ما فعلا اون موقعی که پا به عرصه این عالم نهاد رو عرض میکنیم، در 27 ماه مبارک رجب همزمان با بعثت وجود مقدس پیغمبر عظیم و شأن اسلام متولد شد. و او چی است؟ او حقیقت اسلام است. اسلام قبلش بوده، دین انبیا هم به همین کیفیت بوده، دین حنیف یعنی دین اسلام و تسلیم شدن به این نحو که پیغمبرش خاتم الانبیا باشه، در یک زمان مشخصی آمده، در یک زمان مشخصی متولد شده. در 27 رجب این فرزند متولد شد و در بدترین شرایط زمانی و مکانی، یعنی در دوره جاهلیت متولد میشه و در بدترین خلاصه اماکن هم که حجاز بوده. از چه لحاظ بدترین؟ شما از لحاظ آب و هواش بگیری، از لحاظ تمدنش بگیری، با همه اینها کاملا گواه تاریخ هست، هم زمان و هم مکان. بعدش این اماکن همه شرافت پیدا کردن، اون رو فعلا بحث دیگری است. در یه چنین شرایطی اسلام متولد میشه و بعد دوران رشد و نموش رو با یک دوران بسیار سختی سپری کرد. وقتی پیغمبر عظیم شأن اسلام به نبوت رسیدن، اسلام حقیقتش بروز و ظهور پیدا کرده. البته در قدیر است که خدای متعال راضی میشه که همین دین شما دین اسلام باشه، متولد شده، اما اونجا به بلوغ میرسه. سن بلوغ اسلام در روز قدیر بوده. دورانهای سخت اول اسلام رو شما نمیتونید فراموش بکنید. از همون 3 سالی که پیغمبر پنهانی تبلیغ میکرد تا بعد وقتی علنی کرد این کار رو، تا اون زمانی که در شیب ابی طالب بود. شیب ابی طالب در یه محاصره کاملا اقتصادی اینا قرار گرفتن. هر که اموال حضرت خدیجه بود خرج شد، حالا این مردم موندن دیگه. گاهی میگن یه دونه خورما رو در دهنها میگذاشتن، همینطوری میچرخید. یه دونه خورما، یعنی معنای تحریم به معنای واقعی در اسلام اون زمان بوده. یعنی حتی برای خوردنی ها هم، نوشیدنی ها هم در تحریم بودن. یعنی اون که نیاز طبیعی بشر بوده. بالاخره با تمام دوراناش سپری شد تا جایی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام می‌فرماید که اون چه که تمام انبیا اذیت شدن همش یه طرف، اون بلایی که سر من پیغمبر آوردن امت یه طرف. یعنی 23 سال پیغمبر عظیم و شأن اسلام به اندازه عمر 1000 ساله نوح پیغمبر اذیت شده، 23 سال به اندازه تمام مرارت‌های حضرت موسی علیه السلام پیغمبر عظیم و شأن ما اذیت شده، به اندازه تمام گرفتاری ها و مشکلاتی که ابراهیم خلیل الرحمن داشته چنین بوده، به اندازه یحیی و زکریا و اندازه حضرت عیسی، تمام انبیا. 124,000 پیغمبر یکیش کم، همه اذیت شدن، درسته همشون، ولی یه طرف پیغمبر در 23 سال اینقدر وجود مقدسشون اذیت شدن. حالا دیگه آمادگی داریم، میخواییم ورود پیدا بکنیم به این بحثی که تازه این مقدمش رو من تهیه کردم. برادرها، وجود اسلام رسید به سن 23 سالگی، رسید به سن 23 سالگی، رشد و کمالش رو هم در 2 ماه قبل از 23 سالگیش در قدیر طی کرده. بعد چی شد؟ بعد آیا دشمنان این اسلام جمع شدن که نابود بکنن؟ میدونید چی کار کردن؟ یه ضربه بسیار سهمگینی و سنگینی به پیکره اسلام زدن. در کجا؟ در سقیفه بنی ساعده. در سقیفه وقتی جریان خلافت امیرالمومنین مسیرش منحرف شد، چه اتفاقی افتاد؟ یعنی این جوان اسلام به زمین افتاد، یک لگد محکم با ضربه تمام زدن به وجود مقدس اسلام و افتاد روی زمین. شما خیال کردید که بی احترامی به در خانه پیغمبر بود؟ و همین که یه در یه خانه رو آتش زدن، یه دری سوخت و یک بانوی پشت این در قرار گرفت. شما تصورتون که این لگد مثلا العیاذ بالله آمادگیشو داری تا برات بگم که چجوری این اسلام رو منزوی کردن که فقط دختر پیغمبر پشت در و دیوار قرار نگرفت؟ یعنی اون ضربه که زده شد به پهلوی زهرای مرضیه، این ضربه در واقع به پهلوی اسلام زده شد. اینا تمام هدف ای بود که این اسلام 23 ساله جوان رو نقش زمین کنن و اون رو نابود بکنن. رضا امیرالمومنین یه وقت متوجه شد، دید که وسط کوچه افتاده است. امیرالمومنین برای مراقبه این اسلام وارد به میدان شد که یه کاری بکنن که برگرده. ضربه به قدری سنگین بوده که دیگه امیدی به برگشت اسلام نیست. یعنی قرآن، خدا، پیغمبر، همه اینا به صراحت گفتن علی باید جانشین پیغمبر باشه. یه عده دیگری آمدن گفتن نه ما علی رو نمیخوایم. این معناش همین بود. اما برای اینکه اسلام از بین نره، امیر المومنین تمام وجود خودش رو نثار کرد. رفقا همه تون جوونید، این جواب سوال من رو بدید. با احساستون میخواید جواب بدید؟ من نمیدونم. میخوای با زبونت جواب بدی؟ من نمیدونم. میخوای با تفکرت جواب بدی؟ من نمیدونم. میخوای با گریت جواب بدی؟ من نمیدونم. هر طور خودت جوابش رو پیدا بکن. به نظر شما امیرالمومنین اونی که دروازه خیبر رو کنده، اونی که مرحب رو با اون وضعیت به درک واصل کرده، علی که در تمام جنگ ها هیچ وقت پشت به دشمن نکرد، زره او هیچ وقت پشت نداشته، امیرالمومنینی که مشهور بوده است، شجاعت امیرالمومنین در عرب و عجم خیلی راحت وایسه و ناموسش رو مقابلش کتک بزنن. آقا علی خیلی خاطر زهرا رو میخواد، اما چیه که حالا دارن میبینه دیگه امیرالمومنین این حالات رو. بابا شما اگر شهر دیگری باشی بعد بشنوی یه کسی آمد به همسر شما توهینی کرد، تو خدمت دربازی هستی، دانشگاه هستی، شهر دیگری هستی، کشور دیگری، به شما تماس گرفتن آقا یه نفر پیدا شده اومده در خونه شما، به مادر شما، به همسر شما، به دختر یا خواهر شما جسارت کرده، آب دهن انداخته تو صورتش، یه حرفی زده، چه کار میکنی؟ غیرتت اجازه میده بمونی یا نه؟ یا حرکت میکنی میای سراغش؟ میدونید علی چه کار کرد؟ علی وقتی دید زهرا تو خونه خودش قوطه‌ور شده وسط کوچه، کمربند اون ملعون رو بلند کرد، زد به زمین، سوار بر سینه شد. یه وقتی علی شروع کرد گریه کردن، گفت چه کنم که پیغمبر امر به صبرم کرده. چیه این حقیقت اسلام؟ که علی باید ببینه. و چیه که زهرای مرضیه، امامی که علم ماکان به ما یکون داره، چه اتفاقی افتاده؟ اراده زهرا فوق علم امام است که اراده کرده حتی علی هم ندونه. لذا شبی که قسم میداد میگه وقتی دیدم دست از قسم کشید بلند بلند علی شروع کرد گریه کردن، گفتم آقا شما خودت عمل کردی که آرام گریه کنیم، چه اتفاقی افتاده؟ فرمودن دست به دلم نگذار، دستم به بازوی زهرا خورد. یعنی زهرا چی کشیده که الان باید پنهان بکنه از امام خیشم؟ چرا؟ که این حقیقت اسلام از بین نره. خیلی ضربه کاری بوده. بعدم به نظر شما همینطور بود؟ نه، اینجا تمام نکردن، پشت سر هم ضربه وارد شد، پشت سر هم. میدونید فرق اسلام کی شکافته شد؟ ماه رمضان در مسجد کوفه شکافته شد، با اینکه امیرالمومنین زحمت کشید، 23 سال تحمل کرد، صبر تو و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم بوده. بعد چند سبایی که خلافت ظاهری رو گرفتن و با دشمنان مبارزه کردن، که بلکه اسلام حقیقتش بیاد بالا، بلند شد سر پا، اما بازم بلند نشد. اما امیرالمومنین نگه داشت که نمیره، نمیره این کار. بازم تمام شد؟ نه، رسالت به دوش وجود مقدس حسن ابن علی است، کریم اهل بیت. امام حسن هم همینطوری. آقا امام حسن اومدن یه جراحی خیلی قوی روی اسلام انجام دادن، با اونم جراحی که زائیده عقل محض بود، اونم صلح امام حسن بود. آقا معاویه ابن ابی سفیان رفت برای این که اون ضربه نهایی رو بزنه و چیزی به نام اسلام و قرآن نمونه، هیچی نمونه. امام حسن چه کار کرد؟ امام حسن اومد خودش رو فدا کرد، صلح کرد و نزدیکترین یارانش میگفتن یا مذل المومنین. چقدر به امام حسن جسارت ها شد به خاطر همین سوال. اونا که نمی فهمیدن، طبیب می فهمه. امروز نیاز اسلام در شمشیره. امروز نیاز اسلام در سکوته. امروز نیاز اسلام در صلح است. امروز نیاز اسلام، همه اینا رو میدونست و اهل بیت انجام میدادن، چون دیده بودن پیکر بی رمق افتاده، دیگه عمل نمیشه به حقیقت اسلام. بازم نگه داشتن که نره. اما آیون برای شما عرض بکنم، وقتی معاویه ابن ابی سفیان در نیمه رجب سال 60 هجری به درک واصل شد و به اسفل السافلین افتاد، چی شد؟ جانشین شد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. یزید به نظر شما چه کار کرد؟ یزید کار ناتمام سقیفه رو تمام کرد. یزید کار نات، اینو میفهمید یعنی چیه؟ نمیفهمید، خوب گوش بدید. یزید کار ناتمام سقیفه بنی ساعده رو تمام کرد. یزید لعنت الله علیه اون نفسهای آخر زهرای مرضیه رو یزید قطع کرد. آقا بعدش بوده، نگوش بده. اون هدفی که دنبالش بودن برای خودشون با قتل امیرالمومنین، یزید ضربه نهایی رو زد. زهر امام حسن، او کاری که باید بشود یزید انجام داد. نتیجه چی شد؟ اینا میخواستن اسلام نباشه، آقا یزید که اومد، آقای من و شماها ابا عبدالله حسین چی فرمودن؟ وقتی خبر مرگ معاویه رسید به مدینه، اواخر ماه رجب بود، امام حسین چی فرموده باشه؟ خوبه فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. امام حسین فاتحه اسلام خوند. چرا؟ چون یزید که آمد، اسلام اون نفسهایم که میکشید رفت توی کما، مرگ مغزی شد، مرگ مغزی. باید چه کار میکردن؟ به نظر شما سید الشهدا به عنوان یک طبیب پیکر اسلام رو برداشت، گفت من باید یه عمل جراحی روش انجام بدم بلکه اسلام برگرده. میدونی امام حسین چه کار کرد؟ امام حسین طبیبه. یا ابا عبدالله ما هم مریضتیم آقا. کی مریض آقا؟ مریضای مجلس ما کجا هم؟ کی معتقده که مریضه؟ یا ابا عبدالله، یا طبیب من لا طبیب له، حسین جان ما هم مریضیم، به امید شفا اومدیم در خانه شما. آقای امام حسین علیه السلام این بستر رو بلند کرد، حقیقت اسلام رو برد در یه بیمارستانی، در یه سرزمین این بیمارستان قرار داشت به نام کربلا. توی یه روز و در یه اتاق عملی به نام عاشورا. با من راه میایی تا برات تعریف کنم یا راه نمیایی؟ اگر رامی برای تعریف بکنم دیگه. امام حسین برداشت برد، گفت خودم جراحی میکنم، خودم از مرگ مغزی درت میانم. بذار یه نگاهی کرد شب عاشورا، این نگاه ابا عبدالله بود دیگه که باید این نجات پیدا بکنه. گفت من توی این عمل دستیار نیاز دارم، کیا هستن منو یاری بکنن؟ اعصابشو جمع کرده میگه این عمل خیلی عمل سنگینی است، من نیاز دارم به کمک. علم ناصر ینصرونی. آقا نمیدونم دیدید یا نه، یه وقتی کسی توی حادثه دلخراشی رو زمین بیفته، یه نفر میخواد کمک بکنه، داد میزنه مردم بیاید به کمک من جنازه رو برداریم. یه چنین حالتی امام حسین داره داد میزنه، مردم بیاید کمکم بکنید، دین جدم رفته به مرگ مغزی، تو کما رفته. امام تشخیصش چی بود؟ امام تشخیصش این بود این پیکر خون نیاز داره. میدونید که چی کار کرد؟ از اول صبح امام شروع کرد تزریق خون به پیکره اسلام. اولش برای اهداء خون یارانش اومدن، گفتن حسین جان تا مؤذن نمیذاریم بچه هات برن. بارک الله به یاران. از شب عاشورا صریح با ابا عبدالله سخن گفتن، صبح همشون اومدن گفتن خون ما هست. بعضیشون گفتن کاش که 1000 جون داشتیم قربونت میکردیم حسین. آقای یارانش ابا عبدالله از صبح شروع کرد به تزریق خون. دیدید که حواستون هست؟ امام حسین از صبح تا زمانی که خودش رفته دائما از میدون هی جنازه آورده. وقتی تمام یارانش رفتن دید نه، مثل که خبری نیست. علی اکبرش رو صدا زد گفت علی جان خودت برو، کار خیلی سنگین شده. علی اکبرش رو فرستاد میدان، نه تنها خون داد دیگه از بدنش هم چیزی بر نگشت. وقتی رسید بالای پیکر علی اکبر گفت علی جان بابا اونچنان که تو زحم پاشیدی قد یک دشت کفن میخوای، چجوری جمعت کنم؟ علی خودش فرستاد. یکی یکی خونه ها شروع کرد، بچه های امام حسن رو فرستاد، خون قمر بنی هاشم هم رفت. دید نه خبری نیست، دست تنها مونده. تکیه داد به نیزه گفت هل من ناصرن ینصرنی، شاید در عالم معنا یه قنداقه ای صدا زد بابا منم خون دارم. بابا 6 ماهمه اما خون دارم که خون بدم. میدونید که خون علی اصغرم چنان اهمیت داشت که ابا عبدالله همش رو انداخت به آسمان، خون حضرت علی اصغر رو. علی اصغرش هم برد، خون علی اصغرم تزریق شد. اما میدونید که ابا عبدالله در چه حالتی هم برگشت به سمت خیمه. این وقت نگاه کردید نه خبری نشد، این نگاه به آسمان، خدایا یه خون دیگه بیشتر نمونده اونم خون خودمه. حالا فهمیدید معنای سار الله و ابن ساره یعنی چی؟ او خدا. و امام حسین میدونید که بدن اهمه با کار قلب اینه که تمام این خون بدن رو پمپاژ میکنه، دائما میاد. خود قلب یه خون مخصوصی داره غیر از خون هاست، او میگن محجه، خون رگ خود قلب، خون قلب، قلب از او تغذیه میکنه. لذا در زیارت اربعین داریم که زیارت اربعین بزل محجت هم ابا عبدالله و خدا گفت خدایا من یه خون قلب خودم رو میدم. امام حسین وارد میدان شد برای اینکه از کما خارج بکنه اسلام رو، خون خودش رو هم نثار کرد. میدونید که مقاتل چی نوشتن؟ مقاتل میدونیدن ابا عبدالله 3 ساعت تو خون خودش قوطه ور بوده. معنای حرف رو درک میکنید یا درک نمیکنید؟ 3 ساعت در خون خودش حضرت قوطه ور بود. اینجا بود که این حقیقت به کما رفته بازگشت، خون ابا عبدالله نجات داد اسلام رو. اما به چه قیمتی؟ وقتی اسلام چشماش رو باز کرد و از کما خارج شد، حسین که طبیب بود از دنیا رفته بود. آمد اسلام اما سری به نیزه بلند شد برابر زینب. خیلی هزینش سنگین بود، خیلی هزینش سنگین بود. رفقا برای این نماز ما، دین ما، امام حسین خون داده. امام حسین خودش نماز میخونه، آخرین حرکتش هم نمازش از سید الشهدا علیه السلام. بعد او وقت یه سبک مغزی بیاد بگه ما گریه میکنیم بر ابا عبدالله، نماز میخوایم چیکار کنیم؟ مادر زهرا بیاد ما رو جدا میکنه. تو بیشتر گریه کردی یا امام صادق بیشتر گریه کرد؟
کی بیشتر گریه کرده در طول تاریخ؟ امام صادق، سید الساجدین؟
و امام صادق میگه از ما نیست کسی که نماز رو ثواب بشماره. این امر به معروف، این نهی از منکر، قرآنی که ما داریم، این غیرتی که شما دارید، این حجابی که ما داریم، این استکبار ستیزی که من و شما داریم، همه اینا میدونی هزینه چی بوده؟ هزینه این بوده که آقای من و شما تو گودی قطرگاه افتاده،
اونم با بدترین وضع ممکن. بله از کما خارج شد، اما به قیمتی که ابا عبدالله الحسین بدن مطهرش زیر سم اسبان قرار گرفته. آقا تمام اطبا میگن مراقبت بعد از عمل جراحی یا بیشتر از خود عمل یا کمتر از خود عمل نیست. وقتی که آفرین خوب گرفتید مطلب رو، وقتی قرار باشه این اسلام چشماش رو باز بکنه، اینجا باید مراقبت بشه از این مولودی که تو 23 سالگی بلا سرش اومد و هی ادامه داشت، حالا دیگه این چنین شده، نیازمند به مراقبه هست. باید مراقبت میکنه. چی این مراقبه رو انجام داد؟ تمام این مخدرات بودن، همه کاروان اسرا، همه اینها گفتن حسین جان ما زن بودیم، دوست داشتیم بیم جهاد بکنیم، اما نذاشتی حسین، اب نداره، الان ما حراست میکنیم. و امام حسین علیه السلام یه پیام هایی داشت، این پیام ها باید میرسید به نسل ها، به نسل های من و شما هم رسیده. روزی که از مدینه خارج شد فرمو ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب است. این پیام امام حسین علیه السلام باید میرسید. چی باید پیغام برای میرسون؟
آیون عاشورا یه پیامبرانی داره،
پیامبرانی داره، خون ابا عبدالله پیغامش باید میرسید. تمام این زن و بچه و این کاروان و اسرا همه پیامبران عاشورا بودند که پیغام ابا عبدالله الحسین رو رسوندن. و در بعضی از این پیامبران بعضیشون برجسته بودن به عنوان پیامبران اولوالعزم بودن. دید توی عالم خودمون 124,000 پیغمبر داریم، تعدادی از اینا صاحب کتاب هم چند تا چنم اولوالعزم هم.
اولوالعزم ها کی بودن؟ یکی عقیلت العرب، عالمه غیر معلم، زینب کبرا سلام الله علیها. یکی امام العارفین، زین العابدین، سید الساجدین بوده است. یکی بیبی ام کلثوم بوده است. یکی بیبی ربا. یکی شمس ساله ابا عبدالله بود.
این چند نفر یه کارایی کردن ها، خیلی عجیب خوب رسوندن این پیغام رو، خیلی خوب رسوندن پیغام عزتمندی رو. آقا اینا همه گرسنه‌شون بود، تشنه‌شون بود، لباساشون سوخته بود، زیر آفتاب مونده بودن، اما جلو دشمن سرخم نکردن، اما اینا تقاضا از دشمن نکردن، اما یه طوری گریه نکردن که دشمن شاد بشه. گریهشون گریه رسوایی دشمن بود. میدونید بکا یه سلاح هست، سلاح البکا. امام سجاد دو تا سلاح به دست گرفت، یکی دعا، دعا سلاح المؤمن، یکی هم بکا هست. گریه اینا گریه دشمن شاد کن نبود، خیلی بچه ها اذیت شده بودن. شما فقط دلخوش به اینید که مثلا حالا بعد از این همه کشته ها غروب عاشورا یه آب تقسیم کردن بین خیمه ها، که آبم شد زهر مار، چون تاشتن بخواستن بخورن، این وقتی دن رباب بلند بلند داره گریه میبی جان آب بخور. بابا امروز آب نداشتم، شیر نداشتم، علی داشتم، الان آب از دو شیر از دو علی ندارم. به همین جا ختم شده، نه به همین جا ختم نشده، به همین جا ختم نشده. بخوای گریه کنی؟ امام سجاد میگه مردم ما رو که میخواستن به شام برسونن تو همین مسیر که دیروز رسیدن به شام، میگه ما رو که میخواستن به شام برسونن اینا شبها کاروان رو میبردن. چرا؟ چون شبها خنک‌تر بود، میخواستن سریع‌تر هم برسن و این قصبات اطراف هم یه وقت حمله ور نشن، مشکل پیشه مردم تجمع نکنن. میدونی چرا عجله داشتن برسن؟ چون هر کی یه شیئی رو گرفته بود زود میخواست برسه به یزید جایزش رو بگیره. بعضی از چیزایی که به غارت بردن ارزش ریالی نداشت، اما مهم بود که بگه من این رو رفتم تا گودی در آوردم بیرون آوردم. خیلی مهم بود. مثلا پیراهن پاره پاره ابو عبدالله، طرف که نمیخواست به بروجی، میخواست بگه نگاه کن من بودم رو سینش نشستم، من پیراهنو در آوردم. آقا انگشتره چقدر قیمت داره که باید بیاد؟ تازه بابا اگه یه کم هم ور میرفت شاید انگشتر در میامد. قربان اون جوانی که از روز عاشورا تا اربعین انگشتر به دستش نمیکنه، میگه آقام انگشتر نداره من انگشتر بپوشم. تو محرم سفر دیدی بعضی مقیدن بزن و بچهشون میگن طلا و جواهر به خودتون آویزون نکنید، این گوشواره ها رو کشیدن از گوشه این بچه ها، این خلخال ها رو در آوردن. اینا فقط میخواستن بایلا گهواره علی اصغر مگه چقدر قیمت داشتن. امام سجاد میگه اینا شبها کاروان رو میبردن، شبها کاروان رو میبردن. بعد میگه وقتی روز میشد چه کار میکردن؟ روز که میشد حساب کنید بچه ها شب تا صبح روز شطور بی جهاز بودن. میدونید که شطور بی جهاز یک نوع شکنجه هست. این مسیرها رفتن نمیتونم که روش شطور بخوابن، یکیشون یه چرتی زد اون هم ناله افتون. بعدش بچه ها خیلی ترسیدن ها، به هم میگفتن حواست تو باشه رو ناقه نخوابی، چون اگه بخوابی زجر میاد با مو. هم دیگر رو سفارش بکنم، یه دیدی رقیه رو چه کار کرد؟ نخوابید بچه ها. حالا روز میشد خودشون خیمه ها رو میزدن، بعد این زن و بچه رو با قل و زنجیر همه رو جمع میکردن وسط آفتاب قرار میدادن. چندین روز حالا اینو میخوام زیری آفتاب بخوابن، تشنه گرسنه، این زنجیر ها گرم میشد به این بدن ها میچسبید. یا ابو عبدالله یه عمری همه گریه کردم، منم الان بگم اینا ناله میزنن. یکی از مصیبت‌های ابو عبدالله رو براتون بگم، اما میخوام یه مصیبت دیگری رو بگم که برای اونم خوب گریه کنیم. یکی از مصیبت‌های ابو عبدالله اینه که دل سنگ و آب میگونه، اینه که سه روز و سه شب بدن مطهر زیر آفتاب افتاده بود. آجان بدنت سه روز و سه شب زیر آفتاب بود، اما بیا ببین بچه آدم اینطوری چندین روز زیر آفتاب، دیگه پوستی نمیمونه، بدن تمام سوخته. اینا رو برای چی داری میگی آقا؟ دارن میگن این پیامبران اولوالعزم وقتی میخواستن پیغام ابا عبدالله رو برسونن، اینا با قولشون و فعلشون آوردن، گفتن ما زیر آفتاب میسوزیم، ما تشنگی رو تحمل میکنیم، ما گرسنگی رو تحمل میکنیم، ما تازیانه رو تحمل میکنیم. تازیانه بودا اربعین که رسید زینب کبرا، حسین جان اگه نامهربان نبودن این بدن رو نشونید. نمیفهمی تازیانه چی؟ اگه میفهمیدی داد میزدی تازیانه، یا تازیانه رو نفهمیدی یا بدن زینب کبرا رو نمیفهمیدی. هر البته حقم داری زینب، اینقدر شجاعی آدم تو ذهنش نمیاد یه زن داره کتک میخوره، شاید میکنی یه شیر مردی است که داره کتک میخوره. رقیه هم گفت کنار سر باباش، اون بابا همه کتک ها رو عمه خورد. ما تمام این تحقیرها رو همه اینا رو تحمل میکنیم، اما بابامون ابا عبدالله خونش رو داد، سرش رو داد، ولی صدا زد حیات من نزله. ما بچه های حسینیم، حیات من نزله. ما حسینت ابدا ابدا. لذا یکیشون دوید کنار عمه گفت عمه اینا دارن از کنیزی دم میزنن، این حرفا چیه؟ اخیراً یکی از این نامردای وهابی حرفی زده، میگه چی؟ میگه یزید خیلی هم خدمت کرده که اینا رو به کنیزی قبول نکرد. ببینی حرامزاده چی دارن میگه. وقت زن یزید به یزید گفت یزید این رسم روزگار، زن و بچه خودت رو در پردسرا قرار بدی، اما بچه های پیغمبر رو بی معجر بیاری. دیگه چه کار بکنه، راه اومده خسته گرسنه میبینه دارن نون و خرما تقسیم میکنن. زینب اومد جمع کنه، صدقه بر ما حرامه. اینا گفتن حسین پیغام داره، ما باید این پیغام رو برسونیم. تمام این مصائب رو تحمل. شما خودتون بچه امام حسین میدونید یا نمیدونید؟ من میگم همه گریه کنهای ابا عبدالله مثل بچه های امام حسین هم قربون همه تون برن. بعضی توی طوری گریه میکنی آدم دلش میسوزه، این جگر آدم ریش ریش میشه. اب نداره بچه دیگه برای باباتم باید همینطوری گریه کنی؟ هیچ تا حالا احساس خواهری به رقیه پیدا کردی؟ خواهر سه سالت رو یک کسی بیاد بزنه. سنجا تا حالا زینب کبرا رو عمه صدا زدی شما؟ این حالت رو داشته باش. ولی حرفم اینه، تو برا بابا تا حالا سیلی خوردی یا نخوردی؟ برای امام حسین چه کار کردی؟ چه بلایی سرت اومده تو الان؟ البته میدونید که امام حسین میگه من اونا بچه ها مصار خیلی کتک خوردن، نمیذارم شما دیر سختی بکشید. جوانی که نشستی نکنه یه وقتی مرام ابا عبدالله یادت بره. سختی که نکشیدی هیچی. بگو حسین جان اگه نماز میخونم به این خاطره که تو ایستادی نماز خوندی مقابل دشمن. پس یه خبری هست اینجا، یه خبری هست اینجا. دنیا شما رو نکشونه به سمت خودش، نکشونه. آقا با تمام این سختی ها رسیدن به شام، از اول محرم چقدر گریه کردی تا حالا؟ هر روز گریه کردی. روز بی گریه داشتیم؟ خدا روز رو نیاره. من اگر گریه نکنم میمیرم. هر چی گریه کردی همش یه طرف، تازه وقتی وارد شام میشن گریه های نوع دیگری داره. چرا؟ چون از امام سجاد سوال کردن آقا کجا به شما سخت گذشته؟ فرمود از شام، از شام، از شام. تو شام خیلی به ما سخت گذشته. آقا سه روز و سه شب اینا رو دم دروازه نگه داشتن بعد از این مصیبت هایی که رسیدن. نه اینکه شهر آزین ببندن، شهر آزین بسته شده است و
میخواستن تحقیر بکنن. میدونید چطور؟ گفتن دم دروازه همه رو میجادن، مامورا کنارشون، چون دروازه های شهر ورود و خروجی بود، همه میامدن و میرفتن. بعدم همه رو عم کرده بودن، میرید یه جسارتی بکنید. سه روز هر کی میرسید یه توف مینداخت، یه لعنی میکرد، یه متلکی میگفت، یه چیزی میگفت، میخواستن خورد بکنن به زعم خودشون. بعد از سه روز و سه شب گفتن حالا میخوایم وارد شهر بشیم. که امام باقر رو وقتی احضار کردن، امام صادق میگه با بابام رفتیم، خلیفه احضارش کرده بود به شام، رسیدیم دم دروازه شام، دیدم حال بابام منقلب شد. چرا؟ چون به حسب ظاهر یه بچه چند ساله بوده، سه روز و سه شب اونجا معطل شده. گفتن تمام این شهر باید این اسرا رو بگردونید. گردوندم دیگه. شما چه تصوری داری از شام میخواید چیکار بکنن؟ اما سخت‌ترینش محله یهودیا بود. آقا خیلی سرتو درد نیارم، مردم شام اینا بغض امیرالمومنین رو داشتن، محبت امیرالمومنین رو نداشتن، بغض داشتن. با این بغضم بزرگ شدن، با همین بغض بزرگ شدن. حالا وارد کردن این کاروان رو، جمعیت زیادی دم دروازه مسجد، یعنی تو آخر مسجد جمع شدن، از در عمومی مسجد وارد کردن. مسجد اموی هم یه مسجد عظیم و تمامش همه مردان جمع شده بودن، میخواستن این زنا رو از بین مردا عبور بدن و بیارن در مقابل جایگاه قرار بدن. به محض ورود وقتی وارد شدن، یه پیرمردی نگاه کرد به وجود مقدس امام سجاد، شروع کرد به جسارت کردن، جسارتای خیلی عجیبی. امام یه نگاه بهش کرد، گفت پیرمرد مسلمانی؟ گفت بله. گفت قرآنم خوندی؟ گفت بله خوندم. گفت آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله. گفت والله ذو القربای پیغمبر ماییم. نشنیده بودن اینا. شروع کرد آیه تطهیر رو خوندن، والله اهل بیت در این آیه تطهیر ماییم. پیرمرد تازه فهمید، اما ما از سر برداشت و شروع کرد گریه کردن، گریه های زیادی کرد. همونجا دستور داد بکشیدش. بعضی چه روزی دارن حسین، یه ده دقیقه حسینی شد و شهید شد، رفت به ابا عبدالله پیوست. یا ابا عبدالله میشه ما رو همیطوری حسینی بکنم؟ خیلی عجیبه ها، به اینا میگن مؤمن مسجد ندیده ها. تازه رسیده، دیر اومد ولی زود رفت. البته اب نداره، برد با شماست که هر شب میشینی برای حسین گریه میکنی. برد با شما. اما اونم یه روزیست، بابا مسیحیه، مسیحیست، بلند شد وسط جلسه یزید. سفرا اومده بودن دیگه. گفت یزید من یه سوال دارم. گفت چی؟ گفت میگن حدود 600 قریب 700 سال پیش عیسی پیغمبر سوار بر الاغش از یه مسیر رد میشده، این سم الاغ مسیح مونده روی زمین روی سنگ. علامه نقه دیگه، حالا پای الاغش بیارش، اما بین مسیحیان مقدس هم این سنگه رو برداشتن در یک کلیسای، مردم از جاهای مختلف میان به زیارت و تبرک جستن جای پای مرکب عیسی. او وقت یزید من تازه فهمیدم این سر بریده میانه تش، این سر پسر پیغمبر شما. همین رو هم دستور داد کشتن. و این مسیحی هم به طرفت العین حسینی شد، به طرفت العین حسینی شد. و سرا رو وارد کردن دیگه، براتون نگم، خطبه بماند برای بعدش. وقتی وارد کردن تو این مسیر که می آمدن، هر کی یه چیزی گفت، هر کی یه چیزی میگه. و سرا رو جا دادن همین جایی که بهش میگن مقام امام سجاد، همونجا. یزید امر کرد، گفت خطیب برو بالای منبر. چیه الان دیگه؟ جشن پیروزی گرفتن که خلیفه مسلمین رفته به جنگ خارجی ها، یعنی خروج کنندگان بر امام عادل، حالا جشن پیروزی گرفتیم، فتح الفتور رو برای مردم شهر بده. اونم رفت بالای منبر، اون چه که لیاقت خودش و آل ابی سفیان بود گفت.
کاش که یکی از شما اونجا بود بلند میشد میگفت به حرام زاده. آخه فتح الفتو داریم میگی 72 نفر مقابل 30,000 نفر پوز دادن داره. اگه یکی از شما ها اونجا بودید بلند میشدید میگفتید دارید جنگ و شرمی تو جنگ میگن چه لشگری به چه لشگری چه کسی با چه کسی فرمونده کیه یه وقت فرمونده کیه آخه هرمله با علی اصغر چه سنخیتی داره؟